سلام، من کامبیز حسینی هستم و معصومه ابتکار که یکی از بالا روندگان از دیوار سفارت آمریکا در ایران بود، هفته گذشته نگذاشت و نبرداشت و گفت تسخیر سفارت آمریکا در ایران هزینه داشت ولی فوایدش خیلی بیشتر بوده و این در حالی است که نه تنها خودش در آمریکا تحصیل کرده بلکه الان پسرش در آمریکاست و معلوم نیست دارد چیکار میکنه. برنامه این هفته قصد دارد خیلی کوتاه به این هزینه فایده‌ای که معصومه ابتکار، که البته به نظر این جانب یکی از درودترین و مزورترین عوامل جمهوری اسلامی است، بپردازد و با فرا رسیدن 13 آبان و سالگرد بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان شاغل در سفارت، این سوال‌ها را مطرح کند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد چه سرنوشتی برای ما رقم می‌خورد؟ اصلاً آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی چقدر روی زندگی ما تأثیر گذاشت؟ چقدر این سیاست نظام و اون حمله به سفارت روی زندگی شما و کلاً ما ایرانی‌ها تأثیر گذاشت؟ اصلاً گذاشت؟ و اصلاً چقدر از این آمریکا ستیزی نظام جمهوری اسلامی نفعش به مردم ایران رسید؟ اصلاً نفعی داشت در این چند دهه یا نداشت؟ همراه این برنامه باشید که دارد همچین کلاسیک به یکی از بحران‌های اساسی زندگی شما و خودش می‌پردازد.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
The hostages are in our hands, and we protect them strongly. And we are ready so that in the case of any military intervention, we will destroy them.
کاملاً شدید از اونها محافظت میکنیم. کفایت اونها برای ما به نحوی مطرح است که در صورت مداخله نظام آمریکا بتونیم اونها را نابود کنیم. ما در مورد جزئیات حفاظت برای شما چیزی نمیگیم.
This picture tells it all. This flag was apparently taken from someone's office inside the United States Embassy. It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates. To the Iranian demonstrators who set fire to it, this was a symbol of victory.
دولت آمریکا وحشت داره از این مسئله که ملت آمریکا متوجه حقیقت امر بشه.
منظور اشغال سفارت و گرفتن گروگان‌ها توضیح دهید، در حالی که قواعد بین‌المللی امنیت سفارت‌ها را تأمین می‌کنند و حتی دسترسی که این سفارت‌ها از کشورهای دشمن باشند.
The crowd never seem to tire of chanting. Their words echo around the walls of the embassy. Long live Khomeini, bring back the Shah, death to Carter.
این محلی که الان از نزدیک می‌بینیش این سفارتخانه نبوده. این یه بلانه جاسوسی بوده. جایی بوده که برای ملت ایران و برای کل منطقه در اینجا توطئه می‌شده. از اینجا خیلی طرح‌های جاسوسی برای نابودی ملت، برای غارت منابع مملکت ما ریخته می‌شده.
ما اینجا سفارتخونه نمی‌دونستیم. افرادی هم که اینجا کار می‌کنن،
آمریکایی‌ها نیتشون این بود که با حضور در ایران زمینه رو برای آشوب در ایران در مقابل انقلاب فراهم بکنن. این جوان‌ها و دانشجویانی که دانه جاسوسی آمریکا رو تسخیر کردن به نفوذ استعماری آمریکا در ایران خاتمه دادن. امام از این جهت این انقلاب رو انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامیدن، برای اینکه امام همیشه میدونستن که شاه و اطرافیای شاه روی دوش آمریکایی‌ها وایسادن و برای این ملت سوار شدن، یعنی با پشتیبانی آمریکاست.
پیش از هر چیز من برای آن دسته از عزیزان که یا جوانند و سنشان قد نمی‌دهد و یا دور از جون شما نادانند و کلن اعصابش را تا به امروز نداشتند که دو خط کتاب تاریخ بخوانند ببینند چرا به این روز افتادند. عرض کنم که انقلاب شد، اوضاع خرطخر شد، گروهی که خودشان را دانشیان خط امام مینامیدند از حدود 400 نفر اینا در 13 آبان 58 سفارت آمریکا در ایران را تصرف کردند و دیپلمات‌های آمریکایی شاغل در سفارت رو به گروگان گرفتند و یکی از عمده‌ترین بحران‌های بین‌المللی تاریخ سیاست دنیا رو رقم زدند و 444 روز گروگان رو نگه داشتند و در 30 دی 59 آزادشون کردند و این بحران شد نقطه عطفی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی که حتی تا به امروز این نظام دیکتاتوری مذهبی هویت اصلی خودشون چپ و راست از این تصرف میگیره. و خب تحلیل‌های فراوانی در این همه سال که از اون تاریخ گذشته در این بار صورت گرفته که اصلا چرا شد، آقا چجوری شد و اینا، ولی ما در این برنامه میخوام اگه اجازه بدید منظر مردم عادی من و شما به این داستان نگاه کنیم. و واقعا برای من الان مهم نیست که حالا مثلا قصد از تصرف سفارت آمریکا فرو ریختن دولت موقت آن زمان یا فشار به دولت آمریکا جهت برگرداندن شاه به ایران یا هر کوفت دیگه بوده که حالا اون کار مورخان و ایناست. من توی برنامه میخوام خیلی کوتاه جواب دنبال جواب همون سوالایی هستم که مطرح کردم، اینکه نسل من نسل شما چقدر از این حرکت نامتمدنانه گروهی از آدمهای جوگیر آن زمان ضربه خورد و هنوز داره ضربه میخوره. و اصلا یکی به من بگه دلیل دشمنی با آمریکا و غرب که جزء اصول اصلی تشکیل دهنده چارچوب جمهوری اسلامی محسوب میشه چیه و اصلا چرا؟
درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. به نظر من تأثیر اصلی رو زندگی خود کسایی گذاشت که از دیوار سفارت بالا رفتن و به پست مقامی رسیدن و الان هم که فرزندشون همه تو آمریکاست. ولی در حال حاضر چه تأثیر روی زندگی مردم گذاشته؟ در حال حاضر خب خیلی تأثیر گذاشته به نسبت تحریمایی که کشور آمریکا کرده، تمام اجناسی که داخل ایران هست و خب میتونم بگم درصد خیلی زیادیش وارداتیه با قیمت خیلی گزافی مردم ایران باید بخرن، خب پس 100% خیلی تأثیر گذار بوده.
اگه اتفاق نمیافتاد دو روز بعدش اتفاق میافتاد. از این مملکت چی انتظاری دارید؟
من اعتقاد دارم که بالا رفتن از دیوار سفارت یک کشور آجون خانم جان این دیگه کار وحشیان است دیگه. چه کاری آخه؟ اصلا دشمنت هم باشه اون کشور، سفارت کشور اصلا دیگه جز اصول اولیه سیاست مدرن دنیاست. سفارت کشور در یک کشور دیگه خاک اون کشور حساب میشه. هر اتفاقی بین دو تا کشور میفته سفارت باید سر جای خودش باقی بمونه دیگه. این از این تکلیف خودمون مشخص کنیم. گفتم پوزیشن خودم مشخص کنم بدون حاشیه و اینا. عرض کنم که این دشمنی با آمریکا و اسرائیل که دکترین آقایان شد برای بقا بزرگترین ضربه بود که به ما ایرانی ها وارد شد. شاید برای خود آدمای جمهوری اسلامی کسایی که دارن نون میخورن از این داستان خودشون و اینا ضربه نخوردن که چاقتر شدن و اینا، ولی برای ما ایرانی ها نه، اینجوری نبوده. و اصلا هنوز هم ملت بسیاری کاستی ها کمبودهای این روزهای ایرانیان اما سیاسی اقتصادی ریشه در این دشمنی خاص داره که من واقعا هر چقدر فکر میکنم دلیل موجهی برای این بیعقلی پیدا نمیکنم. و اینکه آیا آقا اینا بعد از این همه سال دارن هنوز بر طبل دشمنی میکوبند رو واقعا من نفهمیدم. چیزی که مسلمه اینه که از آن روز سالها گذشته و اصلا تمام این توجیهی هم که اونا برای دشمنی داشتند و اینا دیگه امروز با توجه به شرایط امروز دنیا و بیت کوین و اینا دیگه اهمیتی هم واقعا نداره. من برای اینکه بگم مردم ایران مخالف این دشمنی هستند نیازی نیست اینجا مثلا قسم آیه بخورم فلان از این حرفا، اینجوری همه دیگه من فکر میکنم همه میدونیم که مردم کوچه و خیابان در ایران چه احساسی نسبت به آمریکا و آمریکایی‌ها دارن. خودم به عنوان کسی که بیشتر عمرم رو آمریکا زندگی کردم تا ایران هم با درس کنم که آقا ایرانیایی که بعد از انقلاب به اینجا مهاجرت کردن اکثریتشون خیلی راحت با شرایط آمریکا وفق پیدا کردن. مثلا ایرانیایی که مهاجرت کردن جای دیگه شاید برشون سخت‌تر بوده، اینجا برای ایرانی‌ها خیلی آسان‌تر بوده که خودشون رو ادابت کنن. بسیار 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 هم موفق شدند و موفق هستند. ایرانی های آمریکا خیلی موفق هستند. و اصلا میخوام پا رو فراتر بگذارم و بگم که فرهنگ ما ایرانی ها شباهت‌های غریبی با فرهنگ آمریکایی‌ها داره و شاید برای همینه که ما ایرانی‌ها وقتی پامون به اینجا میرسه احساس راحتی می‌کنیم و شاید برای ما آمریکا همون ایران آزاده که آرزوش داریم. این همه سال نداشتن روابط دیپلماتیک با آمریکا و این همه سال دشمنی با این کشور که خب کشوری بسیار تاثیرگذاره دیگه در جهان، تنها کاری که کرده اینه که ما رو هر روز عقب‌تر برده، محروم کرده از این که بتونیم با اقتصاد روز دنیا هماهنگ بشیم، باعث شده که به خاطر مثلا تأثیر تکنولوژی که بیشترش در آمریکا درست شده و اینها دستمون کوتاه باشه از بروز شدن و بروز ماندن و در نهایت دنیای امروزی رو تجربه کردن. یعنی میخوام بگم اینا دیگه واقعا انقدر کاسه داغ‌تر از آش بودند و هستند که حتی نمیخوان نگاه کنن به اون رفقای چینی و روسشون. اون چینیا و روسا اینقدر حواسشون هست که رابطهشون رو با آمریکا تنظیم کنن، ولی آمریکا ستیزی آقایان و اون خط امامی‌های احساساتی و جوگیر که بعدن خیلی‌هاشون برای ما اصلاح طلب هم شدن و اینا، باعث شد که سرنوشت جوانای مملکت به این روزی بیفته که امروز افتاده. بنده به عنوان کسی که علاقمند فرهنگ آمریکایی هستم و خب عرض کردم سال‌های سال در این کشور زندگی کردم و بخشی از من با نیویورک و جای دیگه آمریکا که زندگی کردم آداپت شده و صرفی ریشه های عمیقی در ایران به خاطر علاقم به فرهنگ و ادبیات ایران و فرهنگ اون سرزمین دارم. اصلا جو دنیا اومدم صادقانه، من واقعا آرزوی شخصی من اینه، قلبا جدی میگم، روزی برسه که ایرانی ها بتونن دست دوستی برای آمریکایی ها دراز کنند و این دیواری که دور ایران کشیده شده برداشته شه و ایران به آن چیزی که شایستش هست برسه. البته اینو بگم، ایرانی ها دست دوستی دراز کردن ها، جمهوری اسلامی با این حکومت جمهوری اسلامی، این آقایان، این داستانی که اینا راه انداختن، واقعا من چشم آب نمیخوره که و تا وقتی اینا هستن این اتفاقا بیفت. از طرف دیگه داستان اینه که ما واقعا آیا میخوایم این گروگانگیرها به عنوان نمایندگان ایرانیان در دنیا مطرح بشن؟ واقعا من که واقعا جمهوری اسلامی رو هیچ وقت نماینده مردم ایران نمیدونم و هیچ وقت ندونستم و به هیچ وقت وقتی اینا مثلا میان نیویورک سازمان ملل ایران اومد مثلا آو دمش گرم احمدی نژاد دیدی دمش گرم ایران همیشه حساب جمهوری اسلامی و ایران برای من جدا بوده و من فکر نمی‌کنم که این حساب برای شما هم جدا نبوده باشه. مملکت ما امروز ملت آل روز خوشی نداره. یه قسمت عمدهش از همون گروگانگیری شروع شده و رابطه ایران و غرب و این سیاست‌های غلط. من میخوام اینجا صحبت‌های یک اقتصاددان که در داخل ایران داره حرف میزنه براتون پخش کنم، آقای حسین راغفر. بعدش میرسیم.
با منابع مردم بنگاه درست کردید، اسمشو گذاشتید فولاد و پتروشیمی، گاز مجانی، آب مجانی، برق مجانی، سنگ آهن مجانی و اینا میدید که مال همش، اینا همش مال مردمه. بعد اینا صادر میکنن، بعد آقایون پولشون هم بر نمیگردونن، بعد قیمت ارز رو همینجوری میبرن بالا. این جامعه چنین جامعه‌ای اصلا امکان بقا نداره، برای خاطر اینکه چه ما این حرفا رو بزنیم چه نزنیم، چه ما باشیم چه نباشیم، چه منتقد باشه یا نباشه، چنین جامعه‌ای امکان بقا نداره. اینا من فرو می‌ریزه. ما بی سابقه از این موج جدید مهاجرت از کشور که جوانای این مملکت بر گورستونی هر جای دیگری میخوان برن جز که تو کشور خودشون بمونن. چرا اینطوریه؟ چه عواملی باعث شده که جوانا فکر کنن که هر جای دیگری میتونه یه آینده بهتری رو براشون بجز کشور خودشون رقم بزنه؟ برای خاطر اینکه این سیاست‌ها واقعا سیاست‌های نابود کننده کل جامعه است. به نظرم دیر یا زود حالا صدای مردم به اشکال مختلف در خواهد آمد. ما اشکال مختلف شورش رو امروز شاهد هستیم. خودکشی یعنی شورشه، اعتیاد یه نوع شورشه که متاسفانه اینقدر گسترده در کشور ما شکل گرفته و مهاجرت یه نوع شورشه، منتها همه شورش ها شکلش اینجوری نخواهند بود. ممکنه مردم شورش ها به شکل ورود به کف خیابون ها باشه. مسئولین عالی رتبه کشور باید تصمیم بگیرن که میخواهند بمانند، این نظام میخواهد بماند یا میخواد بره. به نظر میرسه که خیلی از مسئولین کشور چون سوار خودروهای با محافظ و اینا میاند و میرند، اصلا اینا متوجه مشکلات مردم نیست.
حقیقت امر رو ایشون گفت. مسئولینم میخواهند بمانند و سوار همون خودرو و فلان و محافظ و فلان و اینا اصلا متوجه مشکلات مردم هرگز نبودند و نیستند. حرف درستشون زد، ولی همیشه هستن یه سری آدمای بیخودی مثل اون رائفی پور که قصد تئوریزه کردن این دیکتاتوری اسلامی رو دارند و از رو هم نمیرن.
این 80 میلیون نفرن جمعیت حزب کمونیست چین، 1,380,000,000 نفر دارن مدیریت میکنن. تا سال 2020 یک نفر دیگه هم زیر خط فقر نخواهند باشن از جمعیت 1,300,000,000. ببینید چرا؟ چون حاکمیت یگانه است. چون در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، دو تا مغز دستور نمیده، یه مغز دستور میده این دست این پا این چش، هر کس باید کار خودش انجام بده. یا این حاکمیت رو قبول داری سلام نابه وزیر، یا اگه قبول نداری ارگم شو. یه نمیتونیم ما یه بار حکومت انتخاب کردیم دیگه، نمیتونیم بهت بگیم حالا تو هم بیای اونجا مثل سرطان مثل خوره بیافت به جان بدن، یه طرف یه جور دیگه این دست اینوری پا میخواد اینوری بریم پا میگه من اینوری میخوام برم.
اینه طرز تفکر این یارو، کلا داره میگه برو گم شو بیرون. همون مثلا 400 نفری که داره خونه رو میچرخونه، من که مثل روز برام روشنه این طرز تفکر جایگاهی در ایران نداره و در خانه اگر کس هست حرف همه آدم های خانه مهم است و ارزشمند.
این نفرت و این به اصطلاح ردیتی که تو وجود ما از اون نوجوانی در وجود آوردن و این به مرور هی اماچه شد، هی جمع شد، هی به شکلهای مختلف بروز ظهور کرد، از یک ملت هیولا سازی کردن، یه دیو سازی کردن، این باعث میشه به مرور که شما ببینید به نظرم که این اتفاقاتی که در میفته، خشونت ها و این جنایت هایی که اتفاق به ذهکاری هایی که صورت میگیره، شاید نتیجه همین نفرت سازی هاست. حالا بماند که چقدر تبعات اقتصادی و سیاسی و چه در سرایی که برای مردم وجود مجهد دانشمنده که ما میتونستیم اونجا تربیت کنیم برگردن تو کشور خودشون به مملکت رو خدمت کنن، شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی رو بالا ببرن و مون رفتن اونجا و موندن. اینا همه تبعات این آمریکا ستیزی و این مسئله بود که از اون روز 13 آبان سال 58 فکر میکنم کلید خوردن. نتیجه شو هنوز هم که هنوزه با این مثلا سوء استفاده هایی که حکومت اینا ازش میکنه خواهیم داریم میبینیم. درود بر شما، خداحافظ. بهروز از تهران.
من خدمت شما شده که تمام ساله که آمریکا بودم، خصوصا زمانی که واشنگتن زندگی میکردم، با چند نفر از گروگانهای آمریکایی آشنا شدم اونجا، با چند تاشون هم مصاحبه کردم. یکی از بامزه ترین گروگانها یک آقایی است به نام جان لیمبرت که من اول اینجا میخوام صحبتش با خامنه ای زمانی که گروگان بود در ایران رو پخش کنم و بعدش هم یه قسمتی از مصاحبه که باش کردم. تو این فیلمی که خود خامنه‌ای اینا پخش کردن، لیمبرت خب اونجا گروگان بدبخت گیر کرده و اینا، بعد خامنه‌ای میاد حالت تبلیغاتی یک نگاهی بندازه چه خبره، که بعد بیاد حالا مثلا بشین صدا سیما بگه آره نه ما اینا رو داریم تو شرایط خوبی نگه می‌داریم از این حرفا. لیمبرت چون فارسیش خوب بوده، حالا این کسیه که گروگان ها میفرستن به عنوان نمایندهشون با خامنه‌ای حرف بزنه، به خامنه ای میگه ما حالا یه مدتی مهمون شما بودیم و ایرانی ها چون خیلی تعارفیان، مهمون که میاد خونشون اینا هی نمیخوان مهمونه بره. خیلی به نظر من جالب بود اینجا حرفی که زد. اینو رئیس پخش
شما وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیز نیست، تموم میریم و چیز اینجا هست. لباس‌شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هستی شما؟
بله.
پس بیشتر وقتتون به مطالعه میگذره؟
بله بله.
چند وقت شما ایران بودید؟
من قبلا 4 سال ایران بودم. ولی منتها یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هست. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلش نمیخواد که مهمونشون برن، اصلا هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بسه، میگه نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بسه نگم، میگه زوده، بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یه کمی ناراحت میشه،
معلول میشه. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس اونجوری که من اطلاع دارم هم بچه ها و هم همه ملت ایران، چون بچه ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردم هست. این دلشون نمیخواد شما هم بیاید، برعکس دلشون میخواد که هرچی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در این
مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه ببنده. اون از مجرمه. باید بیاد اینجا و محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست، اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. ما تو مسئله، خب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این ما مسئله رو مشکل کرد.
اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون، برید و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول بشید.
اتفاقا من به بارها به بچه گفتم موقعی که ایران بودم، هم اون بار قبلی و این بار مخصوصا این بار، هیچ از نظر برخورد با ایران هیچ اشکال و ناراحتی نداشتم. مردمان بسیار مهربان و مهمون دوست هستن.
بله، وضعشون از لحاظ مکان که بسیار خوبه.
واقعا جالب بود برای من که وقتی که از اون ور مثلا ببینید یارو گروگانه و از اون معصوم ابتکار مثلا مصاحبه میکنه، میگه من خودم تفنگ برمیدارم گروگان رو میکشم اگه این طوریش بشم اونطوری بشم. اینا این که خودش گروگان بود تو اون حالت سخت شرایط زندانی به حالت طنز به خامنه اونم میگه که حالا شما ایرانیای تعارفی هستید، ما اینجا نگه داشتید، ما مهمون شما بودیم. حالا من میخوام یه قسمتی از مصاحبه‌ام با آقای لیمبرت رو که مال 6 سال پیشه اینجا پخش کنم. این مربوط به برنامه پلیتیک هست. 6 سال پیش.
حالا من میخوام یه تصوری بکنم اینجا و اینکه فکر کنید که این دانشجویان خط امامی الان همه بزرگ شدن دیگه، اونا هم بالاخره سن ازشون گذشته، الان نشستن و اونجا از اون دوربین اونور دارن شما رو نگاه میکنن، شما اگه یک دقیقه میخواستین باشون صحبت کنین چی میگفتین؟
الان بعد از 35 سال انشالله که فهمیدن که این کارهایی که کردن چقدر به ضرر همشهریاشون بودن، به ضرر مردم عادی ایران بوده. بنده از اینا معذرت که نمیخوام، اینا اگه از کسی قرار معذرت بخوان از مردم ایران معذرت بخوان که چه کارهایی کردن، و دوم بفهمم که این کارا بالاخره کار ناپسندی بوده، کار شرماوری بوده، کار زشتی بوده و مغایرت داشت با تمام ارزش‌های ملی عرفی با مذهبیشون بوده. یعنی بالاخره ایرانی یک خیلی ممکنه مثل آدمای دیگه خیلی کارا بکنه، کار خوب کار بد، ولی کارهایی که من تا اون روز ندیده بودم از یک ایرانی اینه که با یک مهمان، یک خارجی که مسئول امنیتشون بوده بدرفتاری بکنه. با اینو به هنوز که هنوز برای من تعجب.
اینجوری خلاصه این گروگانگیری برای خود آقایان نون آب شد، برای ما شد آوارگی و دربدری و بیپولی و حسرت و از این حرفا که شما خودت خوب دوست داشتی. در پایان این برنامه، چون این برنامه مناسبتی بود و راجب 13 آبان حرف زدیم، باید عرض کنم که 13 آبان سالگرد یک روز دیگر هم هست و آن هم در گذشت ستار بهشتی زیر شکنجه بازجویان. در پایان این برنامه صدای مادری رو میخوام براتون پخش کنم که از سال 91 تا الان نه تنها لباس سیاهش رو در نیاورده، بلکه عکس بچهش رو هر جا میره میگیره دستش. عکس بچهش هم دیگه دستش واقعا نرفته. برای شما ولی روز شب خوبی رو آرزو میکنم.
خدا نعلتون کنه، دیدید زندگی منه، هم مردم هم پرسیده بودین گفتین دیگه نون آورشه، ما مادرش مریضه، خدا الهی جگرم میسوزه، جگراتونه بسوزونه. بچم رفت تو ماشین بشینه پانگه داشت. من خندیدم تو صورتش، فکر نکنم مادرش ناراحت بشه، خندیدم بهش. جب آبم پوش ماشین ریختم، گفتم بچه من بر میگرده، نفهمیدم بچه من چهار روزه بیگنا میکشن.